سلام عرض میکنم خدمتتون در نام خدا عیسی. خدا رو شکر که باز میتونیم از کلام خدا این چشمه آب الهی برکت، این چشمه آب الهی بیاییم از آن بنوشیم، ما اون تراوت برکت مورد نیاز خودشو دریافت بکنیم. اینم برادران عزیز که کلام خدا رو خدمتون آوردن برکت گرفته اید. همونطور که میدونیم مطلب این کنفرانس ما در مورد شاگرد مسیح بودنه و قسمتی که من روش تمرکز کردم از انجیل مقدس لوقا فصل 4 آیات 1 تا آخر 13 در مورد این است چگونه به عنوان یه شاگرد مسیح ما میتونیم از نمونه خداوندمون عیسی مسیح یاد بگیریم تا در مقابل حملات، دروغ‌ها و وسوسه های شیطان بیستیم. از پیروزی مسیح میتونیم درس ها یاد بگیریم، با اون ما هم میتونیم بر حملات شریر پیروز و همچنین این که در این آیات به ما نشون میدن که شیطان طرقی برای حمله کردن به ما استفاده میکنه، اگرچه اون حملاتی که بر مسیح کرد منحصر به فرد به خود او بودن، اما اصولی که در پس اون حملات وجود داره برای ما هم شیطان به کار میبره، اون اصول همگانیه. پس اجازه بدید بریم به کلام خدا. وقتی شما تو افسوس درش انبیای عهد جدید، یکیشون همین لوقا
که کلام خدا رو الهام میگیره و
برای ما این کلام رو به ما ارائه میده. اما قبل از قرائت کلام مثل همیشه دوست دارم تو مطرح کنم با سوالی فرق داره
کار برای مطالعه کلام خدا.
اون اینه،
آیا
خواب
وسوسه شدید
در مورد
نقشه خدا، زمانهای خدا
به شک بیفت،
به نقشه خدا برای زمین که در کلامش برای ما آشکار بشه، به زمانهای خدا اعتماد نکنید و نیمون برد
به خصوص در
ایام که در سختی ها هست.
اگر اینطوره
این کلام و این پیمان برای شماست، همچنین آیا تا به حال براتون پیش اومده که فرض‌های اشتباه در مورد ایمان تو ذهنتون به وجود بیاد و بخواید بر اساس اون فرض‌ها عمل کنید؟ بازم اگر اینطوره این پیمان برش ولی بذارید که به خود کلام خدا این آیات رو خدمتتون برقرار بکنم و اگه اجازه بدید برای احترام به کلام خدا لوقا با الهام روح القدس کلام خدا رو برای ما می‌نویسد.
پر از روح القدس بوده، از اردن رود اردن مراجعت کرد بعد از تعمیدش از یحیای تعمید دهنده. روح القدس او را به بیابان برد، مدت 40 روز ابلیس او را تجربه می نمود و در آن ایام چیزی نخورد و چون تمام شد اون ایام آخر گرسنه گردید و ابلیس بدو گفت اگر سر خدا هستی این سنگ را بگو تا نان گردد. و عیسی در جواب وی گفت مکتوب است که انسان به نان فقط زیست نمی کند بلکه به هر کلمه خدا. پس ابلیس او را به کوهی بلند برده تمامی ممالک جهان را در لحظه‌ای بدون نشان داد و ابلیس بدو گفت جمیع این قدرت و حشمت آنها را به تو می دهم زیرا که به من سپرده شده و به هر که بخواهم میبخشم. البته دروغ میگفت، بهش میرسیم. پس اگر تو پیش من سجده کنی، مرا پرستش کنی، همه از آن تو خواهد شد. و عیسی در جواب او گفت ای شیطان مکتوب است خداوند خدای خود را پرستش کن، غیر او را عبادت من ما. پس او را به اورشلیم برده بر کنگره هیکل، کنگره معبد اورشلیم قرار داده بدو گفت اگر پسر خدا هستی خود را از اینجا به زیر انداز زیرا مکتوب است، از همون کلمات مسیح استفاده میکنه که فرشتگان خدا درباره تو حکم را زد کنند، به دستهای خود بردارن مگر سنگی خورد. و عیسی در جواب وی گفت که خداوند خدای خود را تجربه امتحان مکن، چون ابلیس جمعی این تجربیات، جمعی این حملات را به اتمام رسانید تا مدتی از او جدا شد. دعایی داشته باشید برای درک صحیح کلام خدا و اطاعت از جناب. پاس بگیم برای کلام آب گوارای الهی، درخواست میکنیم ای پدر خودت این کلام رو با روح قدوست برای ما باز بکنی، با روح قدوست معلم ما باشی، فیضت ها کن تا ما فقط شنونده یا خواننده آن نباشیم بلکه عمل کننده و درس ها یاد بگیریم که چگونه در پیروی از نمونه مسیح، در اتحاد با خداوندمان عیسی مسیح، ما هم بتونیم بر حملات وسوسه های شریر پیروز شیم و در دام دروغ های شیطان نیفتیم. زندگانی داشته باشیم که نام تو ای پدر در اون جلال یابد، چون تمام اینها رو برای جلال نام تو در قوت اسم پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و یاری و هدایت روح القدس دعا میکنیم. آمین. بفرمایید. من مرور کوتاهی میکنم در مورد مطالعاتی که در دو جلسه گذشته خدمتون داشتیم. گفتیم که راه‌های متعددی وجود داره که حقانیت کتاب مقدس رو به اثبات میرسونه، اما بالاتر از همه دلایل، بهترین دلیل، بهترین سند، بهترین شاهد دال بر حقانیت کتاب مقدس، شخصیت خود خداوند عیسی مسیح که در اناجیل به ما ارائه داده میشه. وقتی شما شخصیت کامل، قدوس، بی نهایت و واقعی مسیح رو میبینید، ببینید هم کامله هم واقعیه. میبینید در اناجیل به ما ارائه داده میشه که مثل من و شما با مسئله زندگی روبرو میشه، خسته میشه، گرسنه میشه، بهش حمله میشه، ولی کنش ها و کنش ها در مسائل روزمره زندگی هم کامله، هم عالیه و هم واقعیه. ساختگیست. خود چنین شخصیتی، شخصیت مسیح در کتاب مقدس نشون میده که نه انسان نه فرشتگان نمیتونستن چنین شخصیت کامل و واقعی رو از خودشون بسازن، از خودشون ابداع بکنن. و بهترین جایی که ما این کاملیت شخصیت مسیح رو میبینیم در برخوردش با شیطانه. اعلاترین جایی که شخصیت کامل مسیح تجلی پیدا میکنه در برخورد بین این نور مطلق و سیاهی مطلقه، برخورد بین پاکی مطلق و شرارت مطلقه. مسیح پی در پی، یکی بعد از دیگری مورد حملات شیطان قرار میگیره، اونم در سخت‌ترین شرایط، در بدترین شرایط. زمانی که 40 روز روزه گرفته بود، در ذات انسانیش گرسنه بود، خسته بود، تنها بود در یه بیابان بی آب علف، شیطان پی در پی بهش کنه، اصلا جای نفس کشیدن بهش نمیخواد بده، ولی مسیح پی در پی بر تمام اون حملات پیروز میشه و به ما نشون میده که میتونیم در اتحاد با او هم پیروز بشیم. و پیروزی که مسیح در اینجا به دست میاره، در این حملات شالوده پیروزیش رو بر در صلیبش و در قیامش از مرد برای ما میریزه. گفتیم این آیات میشه به 3 قسمت تقسیم کرد.
اول زمینه
شدن این نبرده که تو آیات
1 و 2
مطالعه
کردیم، بعد
خود این هم نحوه انجام این نبرد در آیات 3 تا آخر کردیم به مطالعه، حمله اول رو مطالعه کردیم و بعد
اون
اون آنچه که بعد از این نبرد رخ میده.
ما زمینه و آمادگی برای نبرد رو مطالعه کردیم، شروع
کرده بودیم به مطالعه در مورد نحوه انجام نبرد. من فقط
مرور کوتاهی میکنم در مورد
حمله اول.
خدمتتون عرض کردم که این حملات منحصر به فرد به مسیح بودن، یعنی من قویا شک دارم که مثلا شیطان بیاد من شما رو بخواد وسوسه بکنه یا
اون تبدیل کنیم، یا اینکه بیاد به ما رو وسوسه کنه که از بالای یه ساختمان بلندی بپریم که میتونیم پرواز کنیم. نه، با ما این کارا رو نمی کنه، چون خب میدونه ما
این حملات منحصر به فرد برای مسئله بودن، اما
اصولی که در پشت این حملات هستن گانی هن، عمومی هن، و متاسفانه شیطان اون اصول رو برای ما هم به کار میبره. حالا این اون حملات رو به کار نمیبره، دقت کنید، همانندهای معاصرش رو به کار میبره. همانندهای
معاصرش در زمان ما
خیلی زیاد. حمله اول این بود تو آیات 4، ابلیس بدو گفت اگر پسر خدا هستی این سنگ را بگو تا نان گردد. عیسی
جواب
بدو گفت مکتوب است که انسان به نان فقط بلکه به هر کلمه خدا. و ما
در جلسه گذشته مطالعه کردیم و دیدیم در تمامی حملات، چه حملاتی که بر مسیح فرود میاد، چه حملاتی که شیطان از طریق معلمین کاذب به ما فرود میاره، همیشه در تمامی حملات شما مخلوطی از حقیقت و دروغ رو میبینید که با هم بپارد. هیچ وقت نمیاد دروغ مطلق و صرف خودش رو به شما بده، بلکه این راحت میشه اون رو تشخیص کنید، بلکه سمن دروغ خودش رو لابلای یک سری حقایق مهم شده، سمن خودش رو لابلای شیرینی دروغ خودش میتوشونه تا ما متوجه دروغش نشیم. و به طور مثال همین گفتم این سم مرگ موش که 90 درصدش نشاسته است، 10 درصدش نوادش میده، 90 درصدش همون ماده است که در نون و برنج و شیرینی و چیزهای دیگه ما استفاده میکنیم، ولی اون 10 درصد مواد شیمیایی که در ترکیب با اون 90
درصد نشاسته به یک سم کشنده تبدیل میشه. و این روشیست که شیطان به کار میبره، معلمین کاذبش هم به کار میبرن. معلمین کاذب بسیار خوش برخورد هستن و میان مانند اربابشون شیطان دروغهای خودشونو در یک سری دروغ، در یک سری حقایق پنهان میکنن، در یک سری گفتهای شیرین پنهان میکنن تا بتونن راحت تر دروغهاشونو به خورد من و شما بدن. و اولین حمله‌ای که شیطان میکنه در اینجا ببینید، به مسیح میگه اگر پسر خدا هستی بگو این سنگ ها نان شوند. و اگه یادتون باشه دیشب دیروز که مطالعه میکردیم گفتیم دقت کنید، فقط
سنگ نان بشه چیز
زیادی نخواست، نه
یک سفره غذای عالی تهیه بکنه، اون نیاز انگشت میذاره روی همون
نیاز های اساسی زندگی و در مورد اساسی
زندگی به من شما
هم، یه قرص نون چیز زیادی که نمیخوام، فقط همین رو بگو. و در ضمن اولین کسی که شک در مورد پسر خدا بودن مسیح رو مطرح میکنه خود شیطان بود. این کاریست که شیطان در طول تاریخ از طریق معلمین کاذب، پیغمبران کاذب، انبیای کاذب انجام داده. هر جا که شما شک در مورد حقانیت کلام خدا میبینید، در مورد شک در مورد حقانیت کتاب مقدس میبینید، یا در مورد خداوندی عیسی مسیح، اثر انگشت شیطان را هم ببینید. حمله‌ای که در اینجا شیطان روی دو موضوع خاصه، در تمامی حملات به یک چند موضوع خاص حمله میکنه. اول میخواست مسیح رو وسوسه بکنه که بیا خودسرانه عمل کن، خارج از اراده پدر آسمانی عمل کن، پاشو یه کاری شما همینو میگه داره دیر میشه، مثل همون بلایی که سر شاول آورد، پاشو یه کاری بکن، خودت یه کاری بکن، من و شما رو شیر میندازه جلو و بعد دست
گل
در دوم شید. این هدف اولش بود. دوم میخواد شک در مورد محبت خدای پدر در ذهن مسیح ایجاد بکنه. با ما هم همین کار میکنه، اگه تو پسر یگانه خدا هستی چرا محتاج یه قرص نونی؟ اگه تو ایماندار مسیحی هستی
چرا
زندگیت از اونایی که ایمان هستی که اصلا حالا یا اصلا ایماندارای آبکی هستن، چرا
زندگی خود بخالایی
هدی از اونا بدتر بدتره. با ما هم همین کار میکنه. شک نسبت به کلام خدا، شک نسبت به محبت خدا، شک به این که ما را ترغیب میکنه که خود کاری بکنیم به جایی که خدا. و پاسخ مسیح باید آرمان زندگی ما باشه.
میفرماید مکتوب است که انسان به نام فقط زیست نمیکنه،
بلکه به هر کلمه خدا. شما در تمامی این حملات
میبینید وقتی مسیح پاسخ حملات شیطان رو میده، از کلام مکتوب خدا استفاده میکنه و در تمام اینها از کتاب تثنیه در تورات نقل قول میکنه. همون قسمتی که ما ایماندارای مسیحی حال و حوصله خوندنش نداریم، ولی مسیح دقیقاً از همون جا استفاده میکنه. همانند این حملات برای من و شما هم هست و ما باید آنچه که مسیح گفت رو آرمان زندگی خودمون قرار بدیم. باید این اصل مهمی رو که مسیح تو متی 6:33 میگه
مد نظر خودمون داشته باشین. تو زندگی میخواین تصمیمی بگیرید، در شرایطی هستید، این کارو کنم، اون کارو کنم، چی کار کنم، این باید راهنمای ما باشه. اول ملکوت خدا، عدالت او، رستگاری او را به طلبید، همه این چیزها، تمام اون چیزهایی که بهش نیاز دارید بر شما مزید خواهد شد، به شما داده خواهد شد. تصمیمی که میخوام بگیرم باید از خودم بپرسم آیا این تصمیم باعث پیشرفت ملکوت خدا میشه، باعث توسعه عدالت و رستگاری
میشه.
درسی که ما باید توی این حمله اول یاد بگیریم اینه: به محبت پدر آسمانی در هیچ شرایطی شک نکنید، به فراهم سازی او شک نکنید، خودسرانه عمل نکنید، اعتماد داشته باشید. و همچنین این را هم میخوام اضافه کنم، اگر این کار کردید ناامید نباشید، در مسیح همیشه امید است، در مسیح ما همیشه میتونیم از نو شروع بکنیم. همه ما ها از گذشته هایی میاییم که انواع، حتی ایماندارم بوده باشیم، خادمم بوده باشیم، اشتباهات بسیاری کردیم، در مسیح میشه از نو شروع کرد. در مسیح ماهی رو هر موقع از آب بگیری تازه است، میتونید دوباره شروع بکنید، همیشه امید هست. حالا دوم تو آیات 5 تا آخر 8، پس ابلیس او را به کوهی بلند برده
تمامی ممالک جهان در لحظه‌ای به او نشان داد، به احتمال قدیم با قدرت ماورالطبیعی که داشت این کار انجام میده. و ابلیس به او گفت جمیع قدرت و حشمت آنها این ممالک را به تو میدهم، زیرا که به من سپرده شده است و به هر که میخواهم
میبخشم.
اگر تو پیش من سجده کنی همه از آن تو خواهد. عیسی در جوابی گفت: ای شیطان، مکتوب است خداوند خدای خود را پرستش کن، غیر او را عبادت من. ببینید حمله اول چی بود؟ حمله اول برای این بود که شک و تردید در مورد محبت خدا و
فراهم سازی او در مسیح و در ذهن
ما ایجاد. حمله دوم برای چیه؟ حالا اینجا میاد شک در مورد نقشه خدا میخواد ایجاد کنه. تو حمله اولش شکست میکنه، حالا از یه طریق دیگه باره باشه، ما یه دشمن سمجی داریم و شیطان کلام خدا رو خوب میدونه. اینو بگم از من شما هم بهتر، شیطان میخواد شک در مورد اون نقشه ای که پدر آسمانی در کلامش برای پسر یگانش اعلام کرده شک ایجاد کنه. شیطان میدونه این وعده کلام تو مزمور شماره 2 آیه 8 ببینید میاد وعده های کلام خدا رو میگیره، از مرد خارج میکنه، روش ما انجام میپیچونه تا من شما در دام خودش بیاندازه. از کتاب مقدس خوب بلده که سوء استفاده بکنه. برای همین گفتم همیشه اصل اول درک صحیح کتاب مقدس اینه آیات رو در متنش بخونید، آیات رو در متنش بخونید، ببینید قبل و بعدش چی گفته. و دوم یه اصل دیگه ما رو بهش میرسیم، کلام کلام رو تفسیر میکنه. برای همینه که من آیات مختلف میارم، چون کلام مفسر کلام، کلام کلام رو تفسیر به هر حال روش خاص معلم کاظم اینه که بندهای کلام خدا رو خارج از متن میخوان به خورد من شما. تو مزمور شماره آیه 8 این وعده هست که پدر آسمانی به پسر یگانش میده، میگه از من درخواست کن، امتها را به میراث تو خواهم داد، اقصای زمین را ملک تو خواهم گردن. حالا این وعده رو در ذهنتون داشته باشید و بعد حالت و وضعیت مسیح را هم خوب در ذهن خودتون داشته باشید. دقت کنید هدف چیه؟ میخواد، شیطان میخواد شک در مورد نقشه خدا در ذهن مسیح ایجاد کنه. اما تو چه حالت؟ در چه وضعیتی؟ مسیح تو چه حالتی قرار گرفت؟ مسیح کجاست؟ در بیابان، گرسنه است، خسته است، تنهاست، تشنه است.
نخ لباس تنش چی نیست و شیطان میاد بهش میگه این حالت رو براتون تصویر بکنم، میگه تو خود مصحب کردی اقصای جهان رو به تو خواهم، تو که هیچی نداری غیر از این یه رخ لباس، هیچی تنت، هیچی دیگه نداری، قرص یه قرص یه تیک نون هم نداری، بعد چی از من بخواه اقصای جهان رو به تو داد، تو مسخره کردی یا منو؟ تازه شیطان بشینه میگه من اینو دارم البته براتون میسازم، میگه که تو میدونی چی در پیشه، سختی های بیشتری در راهه، تحقیر های بیشتر، فقر بیشتر، درد و رنج بیشتر. تو لوقا فصل 9 خود مسیح میگه من حتی یه جایی ندارم سرم بخوابم. تو لوقا 9 میگه روباهان را لانه هاست، مرغان هوا را آشیانه است، لکن برای من جای سرنهادن نیست. تو یوحنا 1:11 هم نژادی های خودش او را طرد میکنند، به نزد خاصان خود آمد، خاصانش او را نپذیرفتند، بعدن میگیرنش، بازداشتش میکنند، ناعادلانه محاکمش میکنند، شکنجهش میدن، مصلوب میکنند و مصلوب
روی صلیب
بایستی رجاست گناه
من شما رو بر خودش
بگیره و به خاطر گناهان من شما پدر آسمانی از او روی بر مسیح صلیب تنها بود. برای همینه تو متی 20:46 فریاد میزنه خدای من خدای من چرا مرا ترک کردی، و شیطان به مسیح میگه کجاست این وعده، این نقشه خدا؟ از من بخوا اقصای زمین و ملک تو که به خودت نگاه کن هیچی نه،
چرا میخوای این راه بده؟ چرا میخوای این فقر و فلاکت رو تحمل کنی؟ تو که ایمان داری به خودت نگاه کن چی داری؟
چی ادعایی داری؟ چی میگی؟ این دروغ ها
البته
من از من به تو اقصای زمین میون
بور بزن، چرا
راه سخت رو بری؟ بدون
سختی به هدف خودت برس، بیا
نزد من میون مر بزن، من همین الان اقصای زمین رو به تو میدم، مگه حق تو نیست؟ ببینید خیلی وارده، خیلی استدلال، مگه تو کلام خدا این برای تو نوشته نشده؟ بگیرش، name it and claim it، بگیرش، تو کلام خداست دیگه، چجور ایمانداری هستی؟ و اینجا یه توضیح در مورد این میگه که این ممالک دنیا و حشمت و جلالش ماله،
کتاب مقدس از شیطان به عنوان خدای این جهان نامیده یا در روی قرنتیان فصل 4 ولی منظور نیست که اون خدای خالق این جهانه، منظور اینه که اون خدای نظام گناه‌آلود، نظام شدید حاکم بر این جهان، خدای راستین خالق زمین و آسمان ها، خدای کتاب مقدسه و اوز اعمال رسولان دیده به ما میگه که مرزهای
کشورها رو مشخص میکنه، نه دولت ها، نه آمریکا و روسیه و ایران و اله و بله، مرزهای کشورها رو او معین میکنه و حتی زمانهای ملت ها، دوران حیات ملت ها،
دولت ها و رژیم ها رو او مشخص. خدای ما خدایی که اول تواریخ 29 میگه در حاکمیت مطلقش بر تمامی جهان سلطنت میکنه، چه بخوام چه نخوام. و اینجا شیطان میاد همون استراتژی قدیمیش، روش قدیمیش گفتم چکار میکنه؟ دروغ و حقیقت رو با هم مخلوط میکنه. بله، او خدای نظام گناه‌آلود حاکم بر این جهان هست، او خدای حاکم بر این نظام شدید جهان هست، ولی مالک این جهان نیست. ممالک این جهان مال او نیستن. دروغ میگو الان هم داره دروغ میگه، این که میگه همه این کار رو میگه هم دروغ میگو، مثلا مال اون نبود که بخواد به کسی بده. و این رو بگم فرضن اگر هم مال او بود به تو بود میده به ایش میده
دست بده نداره، دست بگیر داره. خب حالا خب دیگه، ولی میگه یه شرط اینجا هست و اینجاست که ما میرسیم به اصل مطلب، باید مرا پرستش بکنیم. شما اینجا میرسید به اون اشتیاق اولیه شیطان، اون نیل اولیهش که یادتون میاد مطالعه کردیم تو اشعیاهی دلیلی بود که باعث سقوطش شد. شیطان فرشته مقرب خدا بود، از فرشته زور خدا بود، اما به خودش مغرور میشه، راضی که داشت قانه نبود، میخواست مورد پرستش قرار بگیره و الان هم میگه در من زانو بزن و مرا پرستش کن. چه لذتی داره پسر خدا جلوی من زانو بزن منو پرستش بکن، من از عرشت بیرون کردی، من پسرت رو مجبور میکنم در مقابل من زانو بزنه و من رو سجده بکنه. این تو فکرش بود. و در طول تاریخ بشر شیطان از طریق ادیان کاذب، پیغمبران کاذب، خودش رو به عنوان خدایان کاذب با نامهای مختلف به مردم جا زده تا مورد پرستش قرار بگیره. خدای راستین خدای کتاب مقدسه و خدای راستین خدای تثلیثه، پدر، پسر و روح القدس. هر خدای دیگر یک بت است، یک خدای کاذبه. و دوم قرنتیان فصل 10 آیه 20 به ما میگه در پس هر بتی، در پس هر خدای کاذبی یک روح شیطانی است. حالا این حمله برای من و شما هم رخ میده. شیطان میاد به من و شما حمله میکنه تا شک در مورد نقشه خدا برای ما که در کلامش آشکار شده
ایجاد
میکنه. اما تو چش
به خصوص شرایطی که ما در سختی
هستیم، موقعی انجام میگه من و شما تو سختی هستیم و میاد تو گوش ما زمزمه میکنه میونبر بزن، از راه آسون را انتخاب کن، از در تنگ و راه باریک و دشوار وارد نشو. از در تنگ وارد شد راه دشوار که یاد منتهی میشه. شیطان میگه نه این کارو نکن، میونبر بزن، سرنگ باش، آسون را انتخاب بکن.
در حالی که کلام خدا به ما فرمان میده ما
فرمان میده
سرور و وفادار باش، از نقشه خدا، از اراده ای که در کتاب مقدس برای شما عیان شده
خارج نشید، میانبر نزنید. کلام خدا تو عبرانیان فصل 6 میفرماید در ایمان کاهل نباشید، تنبل نباشید، بلکه از آنانی که به وسیله ایمان اعتماد به
کلام و
صبر
میراث
وعده های
خدا شدن بگردید. آنانی که صبور بودن، اعتماد
کردن، از
نقشه خدا
خارج نشدن، میونبر نزدن،
متحمل صبر باشید. یعقوب فصل
5 میفرماید ای برادران من، ای خواهران من، تا روز ظهور خداوند
صبور باشید،
میونبر نزنید، از نقشه خدا خارج نشید. زاره برای برداشت محصول پر ارزش زمین با صبر و شکیبایی منتظر بارانهای پاییزی و بهاری میماند. شما نیز باید با امید صبر کنید، قوی دل باشید، چون آمدن خداوند ما نزدیک است. از نقش نشید. ای برادران من، ای خواهران من، پشت سر دیگران خودش خون شوید، چون داور آماده داوری است. ای برادران من، ای خواهران من،
صبر
صبر و تحمل انبیایی که به نام خداوند سخن میگفتن باید برای شما
نمونه باشه که از کسایی که نفر نزد اشخاص سبوت و تحمل را ما خوشبخت
میدونیم. کسانی که خودسرانه عمل نکردن. شما از درباره صبر و تحمل ایوب شنیده اید، میدانید خداوند سرانجام با او چه کرد، چقدر بهش برکت داد، چون ایوب
در تمام این سختی ها
اج نشد. پاسخی که مسیح به این حمله دوم میده اینه، مکتوب است: خداوند خدای خود را پرستش کن و غیر او را عبادت من ما. یه جمله خیلی ساده ولی عمیق میگه ببین
هیچ
سازشی وجود نداره، بحثی وجود نداره،
من
معامله ای نمی کنم با تو،
همین که هست خود فقط خداوند خدای خود را پرستش، نه یک ذره این برمیان، نه یک ذره همین که هست. حمله سوم شیطان دست بر نمیگیره و میرسه به حمله سوم. پس او را به اورشلیم برد و کنگره
معبد اورشلیم قرار داد. بدو گفت اگر پسر خدا هستی خود را از اینجا به زیر انداز، مکتوب خود را درباره تو حکم فرماید تا تو را محافظت کنند و تو را به دستهای خود بردارند، مبادا پایت و عیسی در جواب وی گفت گفته شده از
خداوند خدای خود را
تجربه امتحان مکن. من یه نکته اینجا هم شما تا فصل هم رو بخونید که همین رویداد حملات شدید رو بر مسیح میگه، متا این حمله سوم رو در جای دوم قرار میده، لوقا در جای سوم قرار میده. دلیل اینه لوقا در تمامی انجیلش که با الهام نوشته متا
مطالب رو طوری ترتیب داده که ترتیب زمانی نیست، بلکه مطالب رو بر اساس اهمیت موضوع به ما ارائه میده. این هم با الهام قرقدس و در اینجا لوقا در ولایت قرقدس دیدگاهش این بوده که این موضوع اوج این حملات حالا بهش میرسه میشه، چون ماشاءالله این یکی سومی تو زمان ما خیلی فرق.
ببینید خوب دقت کنید، شیطان هم خوب بلده از کلام خدا استفاده یا در واقع سوء استفاده کنه. تو این حمله سوم میاد از مزمور شماره 91 نقل قول میکنه و خوب دقت کنید چجوری حمله خودش شروع میکنه. همون عبارات، همون کلمات برای که میگه مکتوب است، مکتوب است، شیطان میگه مکتوب است. مزمور 91 اونم بلده، من بلدم با مقدمات نقل قول کنم. از اینجا به پر پایین، از بالای کنگره به پر پایین، مکتوب است، فرشتگان احتمال قوی این جایی که
شیطان
نمیتونیم بگیم 100%، به احتمال قوی جایی که شیطان مسیر رو میبره بر با جنوب شرقی معبد بوده که ایست به نام دره قیدران، اونو میبره اونجا
بهش
تا پای تو زمین نه. از مزمور 91 نقل قول میکنه شیطان از کلام خدا استفاده بکنه، معلمین کاز وعده های کلام رو میگیره، اونها رو از متن کنه میپیچونه تا ما افتیم میکنه و میپوشونه. ببینید حمله دوم چی بود؟ حمله دوم این بود که میخواست شک در
مورد
نقشه خدا ایجاد بکنه. این وعده خدا
کجا من تمام اقصای زمین رو به تو
خواهم داد یا پیش من به تو میدم، یا حالت تفرید در ایمان رو شما میبینید. تو حمله سوم وقتی شکست میخوره حالا به یه نحوه دیگه وارد میشه، حالا میاد میگه که نه مگه تو ایمان نداری؟ این وعده خدا اینجاست، ایمانت کو؟
حمله
سوم میگه وعده خدا کجاست؟
حمله سوم میگه
ایمانت کجاست؟
وعده خدا
و یک سری فرض‌های اشتباه میخواد تو ذهن مسیح و در ذهن من و شما در مورد ایمان به خدا، ایمان به کلام خدا ایجاد بکنه. افراط و تفریط. از یه طرف کجاست این وعده های دیگه؟ مگه تو هم خدا رو نمیدونی؟ بخواه، بگیر، حق توه، بیا جلو اون چی که حقت هست رو بگیر. و اون چی که به احتمال قوی در فکر شیطان میگذشت اینه، به خودش میگه خب دو تا حاله، یا وقتی مسیح بپره، یا پدر آسمانی مداخله میکنه یا پدر آسمانی مداخله نمیکنه، مسیح میخوره به تنه اون راحت میشه، نمیتونه
قربانی گناهان
بشر باشه، یا میپره و پدر آسمانی مداخله میکنه، فرشته هاشو میفرسته تا مسیح از بین نره. اما اون موقع دیگه
نمیتونه یگانه نجات
دهنده جهان باشه، چون از اراده خدا خارج شده، چون خطا ورزیده. و شیطان پیش خودش میگه در هر حالت نقشه خوبی دارن، در هر حالت من میبرم. اما مسیح بهش میگه بازم کور خوندی، گفته شده، مکتوب است، خداوند خدای خود را تجربه یا امتحان نکن. تو متا در مورد این حمله میگه و نیز مکتوب است. یعنی دقت کنید، من و شما باید هم مکتوب هست های کلام رو بدونیم و هم و نیز مکتوب هست ها رو بدونیم. برای همینه باید کلام رو با کلام تفسیر کرد. در متنش اصل اول قانون علم تفسیر، کلام خدا رو در متن بخونید، دوم کلام رو با کلام تفسیر کنید. برای همینه که من این پرورش بدین. مسیح میگه نیز مکتوب است، خداوند خدای خود را مکن، امتحان مکن. همانند این حمله برای من و شما هم پیش میاد. شیطان میاد به ما میگه در ایمان بخواه، این وعده مال توی دریافت میکنی. پس ما بیاییم خدا
رو یه شرایطی قرار بدیم
دستشو بدیم، چون این مجبورش
کنم.
ولی یه حقیقتی رو خدمتون عرض کنم، خدای کتاب مقدس به هیچ احدی باج نمیده. سعی نکنید مجبورش کنید که کاری انجام بده.
میاد ما رو وسوسه میکنه
که بیاییم یه
کارها انجام بدیم
خارج از اراده خدا، و بعد میگه که نه، خدا میاد بهت کمک میکنه. اول اراده خدا رو جستجو کنیم، بعدن برکتش رو بخوایم. اول ببینیم اراده خدا کجاست. شیطان میاد به ما
ایمان
از خداوند
بخواه،
بهت داد شفا، پول، شهرت، موفقیت. بعد شیطان میاد از طریق یک سری معلمین کاذب این رو به خورد ما میده که اگر یه دعای مخصوص،
یه فرمون خاص
خواست خودت رو بر خدا، خدا میشه قول دین. یه جیمجی لا ترجی بگو، یه دعای مخصوصی بکن که هر کاری که تو میخوایی رو انجام بده. چقدر این طرز فکر فرق داره با اون چه که مسیح میگفت. ببینید شاگردان مسیح میان پیشش میگن طرز دعا رو به ما یاد بده، تو متا 6 دعای ربانی، دعا کنید اینگونه دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس، ملکوت تو
بیاید، اراده
تو چنان که در
آسمان
است بر زمین کرده شود، اراده ما. این رو یاد میده. چقدر این طرز دعا با طرز دعاهای امروز فرق داره. دعا میخواین، دعای در پری روح القدس، هدایت روح القدس، دعای ربانی. روح القدس الهامش داده دیگه، از روح القدس من نمیدونم چیشی میشه پیدا کرد. و بعد ما میرسیم این بعد، چون ابلیس جمعی تجربه حملات رو به اتمام رسانید، مدتی از او جدا شد. 40 روز سی حمله میکنه، حالا برای مدتی او رو رها میکنه. یه چیز یادتون باشه، ما دشمنی داریم بسیار سمج، اما من و شما باید از او سمجتر باشیم. تو حزقیال 2 خداوند به حزقیال میگه قوم گردنکش پیشانی سخت، اما پیشانی تو رو از اونها سخت‌تر میکنن. حالا بازن تو لجبازتر باش. شیطان شیطان در تمام
زندگی مسیحش حمله
می‌کنه، جاهای مختلف از طریق پتروس بهش حمله میکنه. پتروس میخواست مانع به صلیب رفتن مسیح بشه، به حدی میخواست مانع بشه که مسیح مجبور میشه توبیخش کنه، بهش میگه دور شو از من ای شیطان، زیرا باعث لغزش من میشی. امور الهی را تفکر نمیکنی بلکه امور انسانی را. شیطان از طریق به مسیح حمله میکنه، یهودا به مسیح خیانت ورزه، شبی که فرداش مصلوب میشد به شاگردانش میگه یه نفر از شما به من خیانت میکنه، ازش میپرسن کی؟ میگه تو یوحنا 13 آن که لقمه را در کاسه فرو برم به او دهم، و لقمه را در کاسه غذا فرو میبره میده به یهودای اسقریوطی، و بعد یهودا میره کار خودشو انجام میده. بذارید یه جمع‌بندی
از این درس‌هایی
که از لوقا فصل 4 تا حالا مطالعه کردیم. حملات شیطان همیشه به یه سری موضوعات خاصه، میخواد در ذهن شما در مورد محبت خدای پدر شک ایجاد کنه، میخواد در ذهن من شما در مورد فراهم سازی خدا که خدا برای نیازهای ما فراهم میکنه شک ایجاد کنه. میگه دیر شده، پاشو یه کاری بکن، خودت یه کاری بکن، خود سرانه. شک در مورد کلام خدا در فکر ما میخواد ایجاد بکنه، شک در مورد خداوندی مسیح، شک در مورد نقشه خدا برای زندگیمون که در کتاب مقدس ارائه داده میشه، به خصوص در زمانهایی که شما تو سختی هستید. میونبر بزن، زرنگ باش، راه آسون رو انتخاب کن. شیطان توی یه شرایط خاص حمله میکنه، از شرایط خاص زندگی ما سوء استفاده میکنه، به خصوص زمانی که شما در سختی هست. ما رو وسوسه میکنه تا در مورد ایمان خداوند و کلام خدا افراط و تفریط کنیم، یا این حالت که دیر شده وعده ها خودت یه کاری بکن، یا این حالت وعده ها رو نمیبینی، بگیر حق توه. افراط و تفریط، فرض های اشتباه بگیرین، نه با ایمان برو جلو، از خدا بخواه بهت داده میشه، مثل قول چراغ علاءالدین. باید یاد بگیریم که از کلام خدا استفاده درست کنیم، در کلام و تحت تعلیم درست کلام باشید، در بدن مسیح کلیسا. زندگی شاگرد مسیح بودن نمیتونه منزوی باشه، در بدن باشید، در بدن مسیح کلیسا، در دعا، در کلام، تحت تعلیم درست کلام، تا بتونیم در مقابل حملات شیطان مقابله کنیم. از نمونه خداوندمون در اینجا یاد بگیریم، در ایمان و اعتماد به او میتونیم پیروز بشیم. یعقوب فصل 4 آیه 7 با این خاتمه میدم: خدا را اطاعت کنید، با ابلیس مقاومت نمایید، از شما میگریزد. با هم دعایی داشته باشیم. شما کلام خدا را شنیدید، چند دقیقه در قلب هاتون در مورد آنچه که از کلام خدا شنیدید تفکر کنید و با خود مسیح. اگه هنوز قلب و زندگیتون رو به خداوند عیسی مسیح نسپردید، الان این قدم رو بردارید. به آن کس که دوست و یار جان اعتماد کنید. ایماندار هستی، از خودت بپرس من آیا اعتماد به خدا که در کلامش هست؟ آیا حاضرم صبور باشم، متحمل سختی ها باشم، میونبر نزنم؟ چند دقیقه رو در قلب های خودتون در سکوت دعا کنید. پدر ما، ای پدر آسمانی ما، شکرت به خاطر تمام محبتات، به خاطر تمامی برکاتت، برای این که تو برای ما فراهم میکنی. ای پدر به ما یاد بده که اون طرزی رو، فکری رو داشته باشیم و آنگونه دعا کنیم که پسر یگانت به شاگردان اولیش یاد داد. نام تو رو مقدس بدانیم، تو رو بخوایم جلال بدیم، خواهان انجام اراده تو باشیم نه اراده خودمون، خواهان آمدن پادشاهی تو باشیم نه پادشاهی خودمون، مطیع اراده تو باشیم و در ایستادن روی کلام تو ایستادن در خود به کلیسای تو از خودمون سماجت نمیدیم. دشمن سمجه، پیشانی سخته. ای خداوند، همونطور که به خادمت پیشانی ما همه عزیزم اصلا میطلبم در نام عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین.